ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نماینده روسیه در مذاکرات اتمی میگوید توافق میتواند در روزهای آینده به دست آید. سازمان هواشناسی از احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و آبگرفتگی در 9 استان خبر داد. رهبر ترکیه میگوید کشورش در پی تصرف بخشهایی از سوریه نیست. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین میگوید توافق برای احیای برجام میتواند در چند روز آینده به دست آید. آقای اولیانوف این اظهارات را در یک نشست توجیهی با خبرنگاران مطرح کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی از گفتگوی معاون وزیر خارجه این کشور با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه مذاکرات احیای برجام خبر داد. در این گفتگوی تلفنی که به صورت جداگانه با انریکو مورا و رابرت مالی انجام شده، طرفین درباره نحوه پیشرفت مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با حمایت از مذاکرات ابراز امیدواری کرده به نتیجه رسیدن مذاکرات به حل مسائل میان سئول و تهران منجر شود. روابط دو کشور به دلیل توقیف 7 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بانک کره جنوبی با چالش مواجه شده است. در ایران اما سازمان هواشناسی از احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و آبگرفتگی در 9 استان خبر داده و از شهروندان خواست از حضور در بستر رودخانه ها خودداری کنند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، این هشدار در روز جمعه برای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان منتشر شده است. در همین حال از روز شنبه این هشدار در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شدت می‌گیرد و روز یک شنبه شامل ارتفاعات استانهای تهران، البرز، مازندران و غرب کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد. در کشور همسایه افغانستان هم هشدار وقوع سیل صادر شده است. جاری شدن سیل در ایران در ماه گذشته ده ها کشته و خساراتی جدی بر جای گذاشت. اما در ترکیه، رجب طیب اردوغان روز جمعه در پاسخ به خبرنگاران گفت که کشورش در پی تصرف بخشی از سوریه نیست، چرا که مردم سوریه را برادر خود می داند. این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حالی مطرح می شود که این کشور بر میزان حملات خود علیه نیروهای کرد در شمال سوریه افزوده است. اردوغان که در مسیر بازگشت از اوکراین با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنین گفت هیچگاه احتمال آغاز گفتگو و دیپلماسی با سوریه را رد نمی‌کند. از زمان آغاز جنگ در سوریه که بیش از یک دهه از آن می‌گذرد، آنکارا از مخالفان بشار اسد حمایت کرده و دمشق حکومت ترکیه را به حمایت از کسانی که تروریست می‌خواند متهم کرده است. اما در دیگر کشور همسایه ایران، عراق، صالح محمد العراقی نماینده ارشد مقتدا صدر، رهبر جنبش صدر، در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراق آن را منتشر کرد، اعلام کرد در گفتگوهای سیاسی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور خواستار انجام آن شده شرکت نخواهد کرد. نسرین افشار با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق گفتگو کرده و از او پرسیده که دلایل شرکت نکردن جریان صدر در گفتگوهای سیاسی عراق چیست؟
صدری ها برای خصوص آقای صدر اعلام کرده که با این نسل از سیاسیون یا کسانی که تا کنون قدرت رو در دست داشتن با اونها وارد هیچ تحالفی نخواهد شد، با اونها تشکیل حکومت نخواهد داد و عدم شرکت جریان صدر در گفتگوهایی که داره انجام میشه دلیل حاکی از این است که آقای صدر تصمیم قاطعی تا این لحظه حداقل گرفته که با اونها وارد فاز تشکیل حکومت نخواهد شد و میخواد انتخابات زودرس انجام بشه و یا تشکیل حکومتی موقت که آقای صدر انتخاب کنه شخص مورد نظر رو یا حداقل موافق باشه با انتخاب اون. از طرف دیگر جریان ها میخواد در بیرون از گود قدرت بمونه و انتخابات زودرس رو شاید سرنوشت ساز بدونه، اما فکر میکنم که این انتخابات بدون حضور دیگر جریانات چارچوب هماهنگی فکر نمیکنم که آقای صدر موفق باشه. تا بدین لحظه آقای صدر راسخ بوده یا عزم قوی داشته در این مورد و میخواد که اون مشروعیتی رو که از ناراضیان عراقی بر علیه حکومت‌های متوالی بعد از سال 2005 وجود داشته در عراق از همین قدرت استفاده کنه و به نوعی میخواد که حاکم مطلق عراق باشه. پس نمیخواد این وچه اجتماعی، وچه سیاسی و حتی وچه دینی که برای خودش متصور هست با مشارکت با این گروه ها از دست بده، چرا که اونها رو مسبب بیشتر فلاکت ها، فقر، بیکاری، فساد و شکست این حکومت ها در ارائه یک حکومتی که بتونه حداقل نیازهای جامعه رو برآورده کنه اونها رو مسبب میدونه.
ما تو اخبار میبینیم که سیاسیون عراق مدام از جریان صدر درخواست حضور در نشست ملی رو دارن. این عدم حضور جریان صدر در نشست ملی چه تبعاتی رو برای آینده عراق داره؟
تا بدین لحظه آقای مصطفی کاظمی به یک نخست وزیر نزدیک به جریان صدر شناخته میشه و گروه های مخالف صدر خواهان برکناری آقای کاظمی هستند، هرچند در نشستی که از طرف ایشون فراخوان داده شد شرکت کردند، اما بنده معتقدم که اصرار صدر بر عدم مشارکت در این گفتگوها میتونه چند سناریو رو پیش ما باز کنه یا چند سناریو محتمل به نظر میرسند، که اول از همه عراق که با این بنبست سیاسی روبرو شده، نیروهای مخالف صدر ناچار بشن به خواستهای صدر تن بدن و یک انتخابات زود هنگام برگزار بشه، هرچند در چند چون اون و نحوه اجرای اون چه از نظر حقوقی و طبق قانون اساسی عراق واقعا موانع لاینحلی تا کنون وجود داره. سناریو بعدی این موضوع هست که این بنبست و عدم مشارکت صدر باعث بشه که ایران و حتی آمریکا هم تداخل کنن برای برون رفت از این بنبست، به نوعی راضی بشن به خواستهای صدر و نیروهای نزدیک به خودشون رو تحت فشار قرار بدن شاید. و سناریوی سوم ممکنه که باعث بشه که این جریانات با پشتیبانی ایران ممکنه به یک رویارویی خیابانی کشیده بشن. اینا همه سناریوهای محتملی هستند که این عدم مشارکت صدر و اصرار بر مواضع قبلی ممکنه که عراق را از این بنبست سیاسی به یک جنگ و نزاع همه جانبه بکشونه و فکر نمی کنم که تاکنون ایران و آمریکا این رو بخوان و به همین دلیل هم به این کشیده نشده. هرچند من معتقد هستم که ادامه این روند ممکنه آقای صدر رو یک مقدار به عقب نشینی واداره، اما این بستگی به مواضع ایران و آمریکا خواهد داشت و حتی چگونی روابط این دو کشور در عراق و حتی نحوه حل اختلافات این دو کشور بر جریانات سیاسی و روند و پروسه سیاسی در عراق تأثیرگذار خواهد بود.
صدای پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق را می شنیدید. اما بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری در بازداشت و انتشار خبرهای ضد و نقیض بر نگرانی ها از وضعیت او دامن زده است. جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از او اعتراض کردند. شماری از فعالان زنان در خارج از کشور هم با انتشار ویدیویی از سپیده رشنو حمایت کردند. سپیده رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مأمور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. از منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، درباره علل بازداشت طولانی مدت سپیده رشنو سوال کردم که در ادامه می‌شنوید.
این هولناک‌ترین وضعیتیه که یک کشور و یک ملت میتونه تجربه کنه که آدم رو به واقع یاد فیلم‌های ترسناک دوران حکومت‌های ایدئولوژیک در آلمان، در روسیه، در یعنی واقعا همون اتفاقی که اونجا بود، ناپدید شدن فیزیکی مردم. این بیان حالتیه که اتفاق افتاده برای سفیده رشنو تو کشور ایران، که این برای اولین بار هم نیست. من نمیدونم که این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. یک دختر جسور بیگناهی که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده، منتها اون آدم یعنی اون جاسوس جایزه میگیره، ترسی میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون دوزی افتاده، رفتن بیمارستان، بعد از بیمارستان هیچ که ازش خبر نداره. وقتی ویدا موحد اولین دختر انقلاب رفت روی سکو و دستگیر شد و ناپدید شد، یک کسی مثل نسرین ستوده پاشد رفت توی دادگاه انقلاب، پاشد رفت توی اون محله امیرآباد دنبالش گشت و ویدا موحد ظاهر شد توی رسانه ها. الان ما نیاز داریم به یه همچین پیگیری، به یه همچین کسایی که پیگیر پاشن وایسن ببینن سپیده رشنو چی شد، خانوادهش کجان. یک حقوقدان و وکیل شجاع میخوایم، یک جامعه مدنی متعهد میخوایم تا خودمون فکر کنیم دخترک ما کجا.
خانم شجاعی، علت این سطح از برخورد امنیتی با سپیده رشنو چی هست؟ چرا حکومت انقدر روی سپیده رشنو حساس است؟ چه پیامی میخواد به جامعه بده با نوع برخوردی که داره با سپیده رشنو میکنه؟
تمام این رو من در یک جمله میتونم بگم: الروب به نصر، یعنی به تحسن و پیروز شو. این سیاست جمهوری اسلامیه که با ترسوندن مردم، با ایجاد رعب کردن بتونه پیروز بشه. و پیروزی یعنی چی؟ یعنی اینکه مردمش رو سرکوب کنه. پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست که ملتش رو خوشبخت کنه، صلح به کشورش بده. پیروزی برای جمهوری اسلامی ترسوندن مردمه، و این شیوه از ارعاب و این شیوه از ایجاد رعب پیروز هست؟ آیا نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر مردم ترسیده بودن، قضیه حجاب هنوز دنبال نمی‌شد. پس مردم نترسیدن. ولی از طرفی هم جمهوری اسلامی نمیتونه کوتاه بیاد، دست خودش نیست. یعنی یه کاری رو، یه راه بی واقعا نابخردانه ای رو رفته که مجبوره تا تهش بره. منتها این تهی که قرار جمهوری اسلامی بهش برسه الزاماً به نابودی مبارزه ضد حجاب اجباری نمی انجامه، برای اینکه مردم هم دیگه تصمیم گرفتن تو تهش بره.
گفتید که این سیاست مؤثر نیست، به پیروزی نمیرسه. فکر میکنید چقدر کمپین هایی مثل سپیده رشنو کجاست، چه در داخل کشور و کمپین های دیگری در خارج از کشور، تأثیر گذار هست در این قضیه؟
100% تأثیر گذاره. ببینید، این کمپین ها، این ائتلاف ها، این بیانیه ها، این پیگیری ها چند جانبه. مورد اولش اینه که نشون میده جامعه مدنی هنوز زنده است، و این مهمترین دستاورده. دو، اون فرد دستگیر شده و اون فردی که در واقع به دردسر افتاده، به هر حال خانواده‌ای داره، فامیلی داره، دوستانی داره، اونها دلگرم میشن. حتی اگر سپیده رشنو ندونه که این میزان حمایت داره ازش میشه، ولی خانواده‌اش که میدونن. دلگرم کردن همدیگه یکی از مهمترین وظایفیه که جامعه مدنی و رسانه‌ها به عهده دارن. سومیش هم اینه که جمهوری اسلامی یادش باشه مردمش ساکت نیستن، مردمش از پا نمیشیدن. جمهوری اسلامی باید وادار به پاسخگویی بشه، باید جواب بده که سپیده رشنوها کجا.
صدای منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند را میشنیدید. اما ادامه خبرها، دو روز پس از توافق رهبران گروه‌های سیاسی برای تهیه یک نقشه راه پایان دادن به بحران سیاسی، هزاران تن از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه بار دیگر در یک نمایش قدرت در منطقه سبز بغداد نماز جمعه برگزار کردند. توافق رهبران گروه‌های سیاسی در غیاب مقتدی صدر شکل گرفته. از آغاز حضور هواداران مقتدی صدر در این منطقه که پارلمان عراق در آن قرار دارد حدود 3 هفته می‌گذرد. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید و میشنوید و همچنین گزارش‌های ما با ما در میان بگذارید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را هم میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.